با درود به شما شنوندگان و بینندگان ارجمند صدای مادی. امروز پنجم فروردین 1404 برابر با 25 مارس 2025 گزارشی داریم با شروع شادباشهای نوروز در این بهار. گزارشی داریم به طور فشرده اون چی که در 1403 بر ما گذشت و میراثی ارثیه بسیار تلخی که از دولت 13 و دولت 14 برای آیندگان ماند و اون چی که امروز باید ازش توضیحاتی رو که داریم برای آینده و چشماندازی که در ماهای آینده خواهیم داشت. این گزارش رو من بر مبنای گزارش هایی که در داخل کشور از سوی کارشناسان، از سوی کمیسیون های مجلس، از سوی شورای عالی کار دستمزد، تعیین دستمزد، از سوی مسئولانی که برای سرمایه گذاری در داخل کشور برای سال 1404 و یا کارشناسانی که برای برق میزان اون چی که موجودی انرژی ما هست و کارشناسان دیگری که در زمینه بانک، نقدینگی و مسائل گوناگون مشکلات مختلف شاخصهای اصلی اقتصادی گزارش رو تنظیم کردم. گزارش هایی که به هر حال سوی صدای مانی به حضور شما به سمو به هر حال به حضور شما خدمت شما عرض خواهد شد. همه این گزارشات رو کوشش میکنیم که مستند باشه. این گزارش ها حاصل در واقع غلو و مبالغه نیست. در سال همون گونه که در سال 1403 گزارش هایی که از مسئله افزایش نرخ ارز، مسائل مربوط به نقدینگی، رشد اقتصادی و دیگر شاخص های اقتصادی برای شما شنوندگان ارجمند به هر حال به سمع شما رسید، گزارش هایی بودند مستند و اگر چنانچه رجوع بفرمایید به اون گزارش ها، رد پای ارزیابی ها و تخمین های نزدیک به واقعیت ما رو اون چی که از صدای مانی به شما گزارش شد رو خواهید دید. با این مختصر میخواستم برسم به بقایی که رخدات هایی که گذشت همونگونه که عرض شد و اون چی که پیش روی ماست. سال 1403 سال بسیار نامیمونی بود، سال تلخی بود، سال سختی بود. دولت 13 وظایفش رو پایان نرساند و با دروغ و گزارش های جعلی و برآوردهای غلط اونچه که تماما در مرکز آمار، بانک مرکزی و کمیسیون هایی که از مجلس و دولت به هر حال حتی به خود رهبر نادانشون تبهکارشون گزارش کرده بودند، در اعترافاتی که علی خامنه‌ای کرد در ماه آخر 1400 و در اسفند ماه خود اعتراف کرد که گزارش های دولت 13 نادرست بوده، ناکامل، نادرست و بسیار بسیار در واقع موجب توهم ها و دروغ هایی که به هر حال بگونه اعتراف کرد علی خامنه‌ای. یک ارثیه، یک میراث زمین سوخته رسید به دولت 14. دولت 14 با وعده های بزرگ ولی ادامه دولت 13 بود. ورشکستگی رو بیشتر کرد. قیمت دلار رو بیش از 63% به قیمت دلار افزوده شد. دلاری که در دلار توافقی رو از 50.49 به 70,000 تومان رساند. تقریبا دلار نیمایی رو حذف کرد. کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می شدند رو یک به یک از میدان به در برد و ناچار شد که به در ببره چون قدرت هزینه کرد اونها رو نداشت و دلار آزاد هم از یک چیزی حدود 55,000 تومان به 100,000 تومان رسید. بنابراین زمین سوخته یا خری که اینها در واقع به جای اسب به هر حال توضیح داده بودن، توصیف کرده بودن که ما یک اسب چالاک رو به دولت چهاردهم خواهیم داد، دیدیم که یک خرمردهی و یک زمین سوختهی به دولت چهاردهم رسید و دولت چهاردهم اون میراث رو بیشتر در واقع به هر حال اون میراث نامیمون رو بیشتر به تباهی کشاند، یعنی در واقع سقوط رو بیشتر کرد و فروپاشی های اقتصادی رو چند چندان کرد. به این ترتیب اون چه که امروز وجود داره، دولت چهاردهم در ادامه تمام اون عملکردهای دولت سیزدهم خزانه خالی است، درآمدهای ارزی کاهش یافته و بیشتر در معرض خطر هست، به گونه که حتی در عالی ترین شکل به یک پنجم درآمد سالهای 1402-1403 خواهد رسید. کسری بودجه برآورد کرده بودند همین دولت چهاردهم که به 1800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، که دوباره گزارش میشه که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی 400 تا 500 هزار میلیارد تومان دیگر هم به اون کسری بودجه 1800 هزار میلیارد تومان افزوده خواهد شد، یعنی چیزی حدود 2300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. سرمایه گذاری ها ضریب استهلاک، سرمایه گذاری در کشور در بخش های گوناگون اقتصاد، تولید، خدمات، کشاورزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. تورم رشد شتابناکی خواهد پیدا خواهد کرد. سناریوهای تورم رو باز کوشش می کنم در آغاز سال با کمی تغییرات از سوی کارشناسان اقتصاد که در سال 1403 برآورد و تخمین زده شده بود رو یک بار دیگر اگر برسم، امشب در 3 سناریو گزارش خواهم کرد. سناریوها از سوی من نیست، پرداختی هست که در داخل کشور در رسانه ها هست. تأکید من از این سو هست که در واقع اون چه که در داخل کشور با تمام سانسورها گفته خواهد شد رو به سم شما شنوندگان ارجمند برسانم. دولت بدهی های سنگینی داره، بدهی به صندوق ها، به بانک، صندوق های بازنشستگی، به بانک، به پیمانکاران و 1700 هزار میلیارد تومان انباشت اوراق بدهی های اوراق قرضه ای است که در سالهای پیش انباشته شده، یعنی اوراقی که بدهی و مشارکت که چاپ کرده بود، فروخته بود، ولی اینها رو نتونست باز خرید بکنه. به این ترتیب اونها هم یک غوز والا غوز هست که روی کسری بودجه هم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. هزینه دفاع، هزینه نظامیگری به شدت گسترش پیدا خواهد کرد. اون چی که در بودجه 1404 در پاییز و در اوایل زمستان تعیین شده بود، باز همین هزینه نظامیگری بیشتر خواهد شد و به همین دلیل امشب تیتر و صحبت ما، محور صحبت ما راجع به اقتصاد جنگی است، بر شکستگی های حاصل از این اقتصاد جنگی است و سقوطی که در واقع چه سقوط اقتصادی و چه سقوط کل، چه دولت چهاردهم و چه نظام جمهوری، اگرچه او نظام جمهوری سقوطش رو هر روز فرو رفتن در باتلاق رو بگونهی با تباهی بیشتر زندگی مردم، معیشت مردم و تباهی کشور ما به گونه ای باز هزینه کرد میکنه و باز هم این سقوط رو دراز مدت تر میکنه، ولی به میزان ویرانگی میهن ما هم همچنان بیشتر خواهد شد اون ویرانگی در کشور ما. بنابراین اگر این چند محور، همین چند محور مختلف رو بذاریم، به هر حال سالی که نکوست از بهارش پیداست مشخص خواهد شد. در ادامه خواهم گفت که نقدینگی به کجا خواهد رسید و چه مسائل دیگری در اینجا خواهیم داشت. این یک ترسیمی بود از فضای، یک تصویری بود از فضای اون چه که در 1403 میراثی که به 1404 انتقال داده شد. خب برخی از اخبار دیگر هم هست که شاید مورد توجه قرار بگیره، بتونیم این گزارش ها رو هم باز دقیق تر به هر حال به سم شما برسانم. شرمیان ارجمند. امروز قیمت بهای دلار در بازار آزاد به 105 هزار تومان رسید. یعنی در واقع در همین نوروز که صحبت از شوکهای بیشتر افزایش باز هم بیشتر دلار میشد، که برخی از اقتصاددانها برآورد میکنند که دلار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، چه این درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکنه چه نکنه، چه اقتصاد حتی یه تکانی بخوره برای اینکه بخواد خودش رو به گونه ای به هر حال پیش ببره، ترمیم بکنه، در هر سناریویی چه حرکتی برای میزانی از حداقل رشد اقتصادی در کشور به وجود بیاد، چه در اون بود که درآمدها کاهش پیدا بکنه و شرایط در واقع نبود درآمد سبب بشه که دیگه دلاری وجود نداشته باشه برای پمپ کردن، در هر دو صورت تقاضای دلار به خاطر انباشت بیش از حد نقدینگی و رشد شدید افسار گسیخته نقدینگی، در هر دو صورت در واقع تقاضا برای دلار بسیار بالا خواهد بود و میزان کاهش موجودی های دلار در کشور سبب میشه که افزایش بهای دلار یک امریست محتوم در اقتصاد ایران. فراموش نکنیم مدت هاست که اینها دنبال در واقع این جانیان، این دوست ها، چه در قوه قضاییه، در مجلس، در دولت و در شورای مجمع تشخیص مصلحت، دنبال در واقع اون 30 میلیارد دلاری است که آخرین موجودی حداقل قشرهایی است که در جامعه دلارهایی رو جمع کردن. اون 30 میلیارد رو هم دقیقا از جیب و از حال مردم خبر دارند، از تجسس هایی که در احوال مردم میکنن، همیشه از اون 30 میلیارد دلار صحبت میکنن که اون رو، یعنی آخرین موجودی قشرهایی از جامعه رو هم میخوان به غارت ببرند. بنابراین سکه 97 میلیون تومانی و دلار 105 هزار تومانی در برابر سوالی که گاهی این برونور از ما میشه که مرز دلار کجا خواهد ماند، هیچ، شنوندگان رجمن، بینندگان عزیز، هیچ مرزی وجود نداره که بگیم مثلا 130، 140 یا 200 هزار تومان در امسال. همه چیز برمیگرده به حوادثی که رخدادها، رویدادهایی که چشمانداز اون چه که در واقع تنشهایی که در منطقه است، در کشور ما هست، مرزی برای قیمت دلار، قیمت سکه وجود نداره. هیچ گونه مهاری هم در برمال برای این امر موجود نیست. دولت ابزارهای لازم رو هم نداره، تازه اگر بخواد قصد اون رو هم بکنه. بنابراین دیگه پمپ دلار یا توقف یا مهار قیمت طلا در کشور ممکن نیست. حتی اگر در کردستان و در بلوچستان، سیستان که معدن طلای لازم رو، لیتیوم و طلا در اونجا پیدا شده، باز هم بخوان به فرض اونها رو، حتی بخشی از اونها رو وارد بازار بکنن، اونها هم امکانی نیست. بعد این حفره‌ای که دولت داره همه اونها رو خواهد بلید. حرکت بورس اگرچه کمی به جلو بود، ولی همواره در آغاز سال به خاطر یک مرحل یک تغییرات مثبت، پس از اون دوباره فراموش نکنیم در پایان سال بورس در بازار سرمایه بسیار بسیار موجودی های نقدینگی های واقعی، یعنی در واقع سرمایه گذاران، پول های حقیقی چند هزار میلیارد تومان خارج شد و بورس از بسیار بسیار رنجور هست، لاغر شده بازار سرمایه از سرمایه های حقیقی و پول های حقیقی مردم. بنابراین بورس هم باز هم به قهقرا خواهد رفت. علی خامنه ای امسال دیگه نگفت جهش تولید، اقتصاد مقاومتی، شرکت های بنیان، تولید بنیان چی و چی، از جمله مثبتی، از امیدوار کننده ای حرف نزد، همچنان که هیچ یک از اینها نخواستن نوروزی رو تبریک بگند که به هر حال سرشت این هاست، هم فقط نام برده از این که سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید، دیگه صحبت از جهش و یعنی یک با صفتهایی که توصیف بکنند اینکه یک کاری خواهد کرد نیست، سرمایه گذاری برای تولید. حالا چه سرمایه گذاری، چه کسی سرمایه گذاری داخلی که توانی وجود نداره، امیدی وجود نداره، با این وضعیتی که برای تورم هست، پولی که در واقع نرخ بهره، و این وضعیتی که با افزایش شدید نقدینگی کدوم سرمایه گذاری با چه رندیت یعنی بهرهوری میخوام سرمایه گذاری بکنم، کدام تولید میخواد در واقع در ایران بیشتر از 40-50% به هر حال بازدهی برای سوداوری داشته باشه که سوداگری و به هر حال سرمایه هایی که در طلا و در خرید اموال سرمایه و غیر ذلک به سودهای بیشتری خواهند رسید. چرا باید سرمایه گذاران امیدی به سرمایه گذاری در کشور داشته باشند، در کشوری که نقدینگی اونچنان چاپ میشه که کاهش نقدینگی ارزش پول هر سال بیش از 40-50% هست، سرمایه گذاری چه کسی بهش امیدی میبنده؟ بنابراین سرمایه خارج هم که در ایران با توجه به بحران هایی که در منطقه و در داخل کشور هست، سرمایه گذاری های خارجی عربستان و امارات و حتی ترکیه، چین هم که میدونیم چه کار کرده، هیچ یک از کشورهای خارجی حتی شرق اینها هم حاضر نیست که سرمایه گذاری در داخل ایران انجام بدند. از اون سو بنابراین نامگذاری سال با این توصیفی که الان خدمتتون عرض کردم بی‌معناست. تحریم ها همچنان در حال افزایش هست، بدهی دولت همچنان سنگینتر هست و سنگینتر میشه. از اون سو کشور عراق که یک پل دور زدن تحریم بوده و در سال 1402 به میزان بسیار بسیار زیادی از طرق گوناگون، چه از طریق به هر حال شهرهای کردستان عراق و چه خود عراق، بخش بزرگی از این امکان اینکه اسناد ایجاد شده بود به نام دولت عراق و وزیر نفت عراق این افشا کرد، اظهارات جنجال آمیز وزیر نفت عراق در مورد اینکه با اسناد جعلی دولت عراق جمهوری اسلامی در واقع نفت خودش رو سعی میکرد که از اون طریق صادر کنه و دور بزنه تحریم ها رو، و بخشی از این 53 میلیارد دلار که با فروش نفت بوده، تنها فقط این نبود، حتی با رساندن اونها هم به بازارها، به بندرهای چین، به شاندونگ و جاهای دیگر یا به هندوستان، از طریق در واقع کشور عراق که کشور همسایه که ما نفوذ چندگانی در اون داشتیم انجام شد، و این رو با فشاری که دولت ترامپ آورده، بخش بزرگی از اینها و با این اظهارات جنجالی جلوی اون گرفته خواهد شد و این صادرات از اون طریق امکان پذیر نیست. تمام اون چی که در مورد رشد اقتصادی در کشور گفته شد، در برنامه توسعه هفتم ازش صحبت شد و یا بانک جهانی و صندوق به هر حال بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال 1403 و یا پیشگویی هایی که داشتند رو، تمام اینها در بوته آزمایش قرار گرفت. امشب باز سعی می کنم در یک گزارش فشرده ای سناریوهایی رو در این مورد از سوی کسانی که کارشناسانی که مطرح کردن به کوتاه به عرضتون برسانم. اما قبل از اون برخی از کارشناسان امسال که سال مار بود، در 12 سال پیش هم سال مار در واقع سال با نامش به طور توصیفی ربطی نداره، سال مار سال غرت هست، اون چی که برحال در سنت ها گفته میشه، در تقویم ها گفته میشه از سوی کسانی که به این مسئله پرداختند، ولی اون چی که گفتند میگن که سال مار هیچ گونه خردی و تعقلی و به هر حال خزیدن به اون جاهایی که در واقع کشور بتونه با برنامه‌ریزی ها با زیرکی های بیشتر پیش بره نیست، بلکه سال مار رو به سال افعی توصیف کردند. همون کارشناسان داخل کشور، هم رسانه های داخل کشور، به این دلیل که گفتند که در واقع سال عفی سال لانه شکننده صنعت برق، در صنعت برق اون چی که اتفاق خواهد افتاد در واقع اون رو به سال عفی توصیف کردند، یعنی سالی که در واقع ما با نیش عفی و با زهر او و با صدمات او مواجه خواهیم شد، یعنی در واقع قحطی شدید در مسئله نفت، کمبود نفت و کمبود برق در کشور به دلیل اینکه تخریب های زیادی در شبکه توزیع گاز هست و گازوئیل هست و ما قدرت تولید برق رو نخواهیم داشت. در نهایت یک در عالی ترین شکل در واقع یک سوم تولید یا انرژی برق در کشور با کاهش روبرو خواهد شد و به اضافه اینکه برقی که از سطح آبی تولید میشه با بحران بزرگی روبرو خواهند شد و امکان اون وجود نداره، بنابراین سال رو به سال افعی توصیف کردند. جواد فلاحیان به عنوان یک کارشناس اقتصاد دلار رو در همین آینده زود 130 هزار تومان برآورد کرده. من در گذشته عرض کردم که این حد اقل هاست، در اینجا نمیمونه، در همین بهار بسیار بسیار امکان این که در همین وضعیت اقتصاد جنگی دلار به طور شتابناک رشد بکنه و پیشگویی خود آقای فلاحیان هم نادرست از آب در بیاد، یعنی خیلی فراتر از اون چه که ایشون تصور میکنه خواهد رفت. علی لاریجانی به عنوان یک فردی که به هر حال چند بار در همین دوره اخیر هم مورد بیمهری رهبرش قرار گرفت، امروز صحبت از این میکنه که اقتصاد دولتی قادر نیست که کشور رو در واقع مدیریت کنند با اقتصاد دولتی. بعد از 46 سال با اقتصاد توحیدی و رانت خاری های اسلامی و تمام فسادها و دزدی و همه مافیاها تازه به اینجا رسیده که مجبور شده که میگه اصلاح ساختارهای دیوانی و بقیه مشکلات در کشور با اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. توسعه صادرات و تعامل با شرق و غرب رو و حل مسئله هسته‌ای رو علی لاریجانی برای گذار از این بحران مورد تاکید قرار میده. میزان مصرف بنزین در این روزها به 139 یعنی حدود 140 میلیون لیتر رسیده. ما حتی برای 120 میلیون لیتر هم قدرت اون رو نداشتیم. در برخی از جایگاه های بنزین سوپر بنزین با قیمت 30 هزار تومان هر لیتر فروخته شده. دولت البته این رو تکذیب کرده ولی این واقعی است. سوپر آزاد در کشور راه افتاده، بنزین سوپر آزاد، و این به سرعت هم از مرز 50 هزار تومان خواهد گذشت. میزان مایحتاج اساسی در سال 1403 13 میلیارد دلار برای اون هزینه کرد شد. در سال 1404 بر طبق پیشگویی ها حداقل باید 17 میلیارد دلار با ارز ترجیحی، نه با ارز 70 هزار تومانی، نه با ارز 105 هزار تومانی، بلکه با ارزی که بتونه در واقع، حالا ارز ترجیحی نیمایی 28500 تومانی امکان پذیر نیست، ولی حتی اگر با ارز بگونه ترجیحی توافقی بکنن با 40 هزار تومان هم حتی برای یک دلار، 17 میلیارد دلار باید برای مایحتاج اساسی در واقع هزینه کرد داشته باشند. و این چنین پولی در سال 1404 تأمین این چنین پولی برای دولت به این راحتی امکان پذیر نیست. بر طبق گزارش کارشناسان به کمیسیون ها در کشور ما در همین بودجه 1404 90% این بودجه برای دستمزد، حقوق دستمزد بگیران کارکنان دولت، صندوق‌های بازنشستگان دولت و یارانه ها خرج میشه، یعنی از هزینه عمومی، بودجه عمومی دولت 90% این بودجه باید برای این سه مورد، سه زمینه، سه حوزه خرج بشه. خب تصور بکنید که چقدرش خرج هزینه های دفاعی و و نظام یاری خواهد شد و چه بخشش دیگه برای هزینه عمران خواهد ماند. هزینه عمران در کشور ما سال هاست که پلها، انفراستراکتور، مدارس کودکان، بیمارستانها، جاده ها، تمامی اون چه که به نام زیر ساختارها انفراستراکتور کشور هست، یکی بعد از دیگری راه ها، راه آهن، راه های شسته، جاده ای، حمل و نقل، تمام اینها دچار آسیب های جدی شدند. و در بخش دیگر سطح ها، بدنه سطح ها، میزان وضعیت لایروبی رودخانه ها و و و هزینه های عمرانی در کشور دیگه در واقع محلی برای اونها قابل نیستند و جایگاهی هم در بودجه نداره. این ردیف بودجهی تقریبا حذف شده است. شنوندگان ارجمند، به این ترتیب با یک گزارش کوتاه از این سه سناریو که وعده کردم در آغاز بهش پرداخته بشه، به اون سه سناریو به طور فشرده خواهم رسید و گزارش امشب رو به طور اجمال فشرده به پایان میرسانم. در سناریوی اول، رشد مقدیمگی رو، اون چه که وضع موجود هست، یعنی اگر همین وضع بمونه، تغییر نکنه، که این بسیار بسیار امکانش خیلی کمه، یعنی با 1 میلیون امکان نداره که در سال 1404 بتونند اینها 1,500,000 بشکه نفت صادر بکنن. وضع موجود در عالی ترین شکل همون در واقع 30% تا 35%، 30%، 35% تورم خواهد بود، نرخ تورم خواهد بود. و به این ترتیب نقدینگی در پایان سال به 13,000 تریلیون خواهد رسید و این یعنی در واقع با 30% اون چه که امروز راورد می کنن 10,000 تریلیون تومان، اگر با 30% نقدینگی رشد بکنه به 13,000 تریلیون خواهد رسید. به این ترتیب رشد اقتصادی رو هم برآورد می کنن یه چیزی حدود 3% در سناریوی اول، سناریوی خوشبینانه. در سناریوی دوم 500 به بالای 500,000 بشکه نفت صادر بشه، درآمدهای از اون به هر حال حاصل کشور، دولت، خزانه بشود، که در اون صورت نرخ تورم 40 تا 45% برآورد شده و رشد اقتصادی به زیر 2% خواهد رسید. بدیهی است که هم در اون صورت نقدینگی به بالای 14,000 تریلیون تومان خواهد رسید. در سناریوی سوم تورم بالای 70% خواهد بود. فروش نفت به حدود در نهایت به 20% درآمدهای نفتی، 20% اون چه که امروز هست، یعنی 10% 1,500,000 بشکه میشه 150,000، در عالی ترین شکل در اون به هر حال در سناریوی سوم اینها 300,000 بشکه در روز نفت صادر خواهند کرد و در اون صورت درآمدهای نفتی به طور جدی کاهش پیدا خواهد کرد و تورم به 70% به بالای 70% و به سمت سرغمی شدن پیش خواهد رفت. رشد اقتصادی هم منفی خواهد شد. بنابراین اون چه که پیشگویی های بانک جهانی بود، صندوق بین المللی پول بود، من بارها شنوندگان ارجمند این حرف ها را که خود عوامل لابی های رژیم در این دو نهاد جهانی هستند، این رو نقد کردم، امروز هم این رو نقد می کنم. این گزارش ها همه بیهوده است، ترهات است. اینها در واقع نفوذ خود اینها در نهادهای بین المللی است. به این ترتیب رشد منفی اقتصادی بیشتر محتمل هست تا اینکه با 2% و تا 3% و غیر و غیر. عرض کردم که با اون وضعیتی که کسری بودجه به بالای 2,000 میلیارد تومان خواهد رسید، جایگاهی دیگه برای کسری بودجه وجود نداره. به یقین تراز تجاری منفی خواهد شد و بسیار بسیار هم با وضعیت منفی و حتی به ورشکستگی و عدم توانایی دولت برای اونچه که در سال 1403 بوده، یعنی 60 میلیارد دلار برای وارد هزینه کرد شده بود، امکان چنین چیزی وجود نخواهد داشت، چون ما در واقع درآمدهای 53 میلیارد دلاری از نفت و گاز و یا بخشای از پتروشیمی نخواهیم داشت. بنابراین اونچه که اقتصاددانهایی مثل حسین عبد تبریزی و یا مهدی پازوکی و دیگران میکنند بیشتر اون جنبه های منفی این به هر حال گزارش ها مورده، یعنی اون سناریوهای بدبینانه در کشور ما پیش خواهد رفت. شنوندگان ارجمند، با این توصیف اقتصاد جنگی برشکستگی های مالی سرنوشت محتوم اون چه بود که علی خامنه ای در آغاز سال بدون سفره هفت‌سینی، بدون سبزی نوروزی، فقط با خبر در واقع شهادتهایش، با خبرهای در واقع اون چه که برای مردم جز فقر و فلاکت و بدبختی و تاریکی نبود شروع کرد. او خود با این اقتصاد جنگی راهش رو انتخاب کرده. اقتصاد جنگی چشماندازی تاریک برای علی خامنه است. مردم ایران اما امیدوار به تغییر در ایران هستند. 1404 با در بسیاری از شهرهای کشور مردم نوروزشون رو ارج گذاشتند. مردم با تمام این فقر و فلاکت و فشار امیدوارانه بخشی از مردم کشور ما در چارشم سوری، در روزهای نوروزی حضور داشتند، در شهرها حضور اونها دیده می شد. جوانان کشور به یقین بخشی از جوانان کشور با همه فقر و بدبختی و فشار امیدوارند به آینده، امیدوارند به اینکه سال پایان سقوط رژیم جمهوری اسلامی باشه، نه اون چه که منفی است اقتصاد جنگی و بحران هایی که اونها در واقع انتظارش رو دارن، که به قول روغنی زنجانی علی خامنه ای هیچگاه به وضعیت رفاه مردم ایران فکر نکرد و فکر میکرده که در مقابله با کسان دیگر اگر مردم در رفاه باشند در واقع به نفع جامعه نیست، به نفع اسلام عزیزشون نیست، بنابراین اونها لنگ و نان خشک و فقر و فلاکت رو با اسلام و با امام زمانشون برای مردم ایران همواره آرزو کردند. مردم ایران اما امیدوار به سقوط این رژیم، امیدوار به پایان این سرنوشت تلخی که وجود داشته، و در این سال 1404 همه ما آرزو میکنیم که این رژیم سقوط پیدا کنه و جوانان و زنان و دستای توانای مردم ایران بتونه این کشور رو، مادر کشور، به اندازه کافی جوانان کشور، امکانهای زیاد، معدن زیاد، همچنان نفت و گاز و شرایط بسیار بسیار و استانی و بخش یک ایران کوچک هم به کمک اون ایرانی که امروز در حبس هست خواهد رسید. امیدواریم، آرزو کنیم که همگان سالی در امسال داشته باشیم که رفاه و بهروزی مردم در انتظار مردم شریف ایران باشه. با سپاس از جناب مانی، رسانه مانی.